الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وحفظ لبريته حبيب الله العالمين وتبيب رسولنا وشفيع ذنوبنا عبد الواصل المصطفى محمد. سيما بلية الله في السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. خدمة دوستان و سروران معظم، سوره این که در ردیف مباحث جزء سیوم مورد گفتگو و سخن است، سوره شریف فیل است. این سوره مبارکه از سوالیست که حاوی پیام تاریخی می باشد، مستنظرین بعض از سالها به لحاظ یه واقعه مهمی که در اون سال محقق می شود، اسم اون سال رو به همون مطلب و موضوع اختصاص می دهند. در تاریخ زیاد داریم این مسائل رو، در تمام امتها و ملتها، در خود تاریخ اسلام این هست. اون سالی که نبی مکرم اسلام ماتم و غم جانکاهی رو میبیند در مکه مکرمه، به گونه این که رسول خدا میگوید که پشت من دچار خلل شد. اون سالی که غم کوبنده فقدان حضرت ابوطالب و خدیجه این بانوی بزرگوار و پیغمبر متحمل میشود، در تاریخ اسلام اون سال را قام الحزن نامیدن، یعنی سال غم، سال ماتم. یا مثلا اون سالی که پیغمبر شروع می فرمایند نام نگاری به بقیه بلاد، به 28 منطقه. امپراتوری های بزرگ اون روز مانند ایران و روم و غیره، نبی مکرم نام نگاری می کند، اون سال را عام المکاتبه می گویند، این سال نام نگاری. یا اون سالی که پیغمبر دستور می دهد به تمام بزرگان قبائل و شیوخ از تمام مناطق بیایند و تجدید بیعت با پیغمبر بکنند و وفود بر پیغمبر پیدا کنند، اون را عام الوفود می گویند. این اسامی هست در تاریخ اسلام. این سوره مبارکه سوره ایست که تحقق و شکل گرفتن ماجرایی که در این سوره وجود دارد موجب شد که اون سال را عام الفیل نامیدند. عام الفیل و عام الفیل سالی است که وجود مقدس نبی مکرم اسلام در همون سال به دنیا میآمد. یعنی سال ولادت پیغمبر مقارن با جریانی است که در این سوره مبارکه فیل مطرح شده است و بازگو شده است. یه نکته دیگر را عرض کنم با عنوان شروع کنیم مطالب این سوره مبارکه را. جمله این داریم که بزرگان متکلمین در علم کلام مطرح میکنند: انبیاء الهی گذشته از این که معجزه دارند، یعنی یه اموری خلاف عادت بشری بر دست پیامبران الهی شکل میگیرند، نام این معجزه است. یه نکته دیگه هم در وجود انبیا هست، نکته ایست به نام ارحاسات. ارحاسات، همزه ر حیل و چشم، الف ر سات ت، ارحاسات. ارحاسات به یه نکات عجیب و فوق العاده و غریبی است که قبل از این که پیغمبری مبعوث شود شکل میگیره. قبل از بعثت پیامبر یه حوادثی محقق میشه، یه نکات عجیب و فوق العاده محقق میکنه فهم خداوند که ذهن انسانها رو متوجه میکنه که چه خبر است، چه تحولی در عالم پیش آمده است، چه واقعی میخواهد شکل بگیرد. به اینها میگن عرفاسا، قبل از آمدن هر پیغمبری بوده است. منتها به شخصیت پیغمبر و رسالت او بستگی دارد کیفیت اونها. در مورد پیغمبر مکرم اسلام هم ارحاسات داریم، یعنی نکاتی که ذهن بشر رو تکان داد، بشر بدان که یه واقعه مهمی در حال تولد و در حال شکلگیری است. من جمله همان گونه که شنیدید اصلا در شب میلاد با سعادت وجود مقدس نبی مکرم اسلام اون حوادث عجیب در دنیا پیش می آید. آتش کده فارس بعد از هزار سال روشنی خاموش می شود. 14 کنگره از کاخ ساسانیان امپراتوری ساسانی جدا می شود، شکسته می شود، بر زمین می افتد. دریاچه ساده فرو می رود، وادی سماور فوران می کند، آب می جوشد. و حوادث عجیب، تمام بت‌هایی که درون کعبه نهاده بودند بت پرستان به صورت واژگون میشوند فردای اون روز. یه حوادث عجیبی در سطح خورد خاک پیش میآید که ذهن انسانهای متعمق رو به خود وادار میکند که یارب چه واقعیست، چه پدیده میخواهد محقق شود. یکی از اون ارخاصات اینه، جریان سوره مبارکه فیل است. گاه خدمت عزیزان شروع میکنیم و سوره رو که تفسیر کنیم مشخص میشه این هم از عجائبی بود که محقق شد تا به تعبیر ما جام اصاف کنی برای آمدن وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. صلوات الله علیه باشد. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، علم تره کیف فعاد ربک با اصحاب الفیل. علم تره، آیا دیدی پیغمبر اون چه خداوند عمل کرد و اصحاب فیل؟ این سؤالی که از پیغمبر می شود علم تره، بارها متذکر شده این که این تره به معنای رؤیت با چشم ممکنه نباشه. معنای اولی ممکنه علم تره رویت با چشم باشه. بعض از مفسرین رو همین رو میگن، میگن پیغمبر دیده است این صحنه را. خب رسول خدا که همین سال متولد شدن چگونه دیدن این صحنه را؟ اینو که ندیدن پیغمبر. میگویند اینها نکاتیست که خداوند در پاره از عوالم به پیغمبر نشان داده است. اینها پرده هاییست از خلقت که خدا در معراج برای نبی مکرم گشوده است و گذشته وجود رو رسول خدا با چشم دیده است. این نظر جماعتی است. اما گروه دیگر میگن این علم تره به معنای رؤیت با چشم نیست، این رؤیت به معنای رؤیت علمی است، به معنای توجه علمی است. علم تره یعنی علم تعلم، یعنی میدانی از این جریان خبر داری یا رسول الله؟ بله خبر داری، ها میگوییم که به دیگران منتقل کنیم و دیگران با هم از این جهت آگاه کنی و اخبارشون کنی. چیست آنی که پیغمبر باید بداند یا میداند؟ علم تره کیفه، میدانی خدا چگونه کیفه فعل ربک، پروردگار تو چگونه عمل کرد؟ خب این فعلیت عمل به اون که خداوند سبحان با اصحاب فیل عمل کرده است. اولا کلمه اصحاب فیل همان گونه که میدانید به کسانی که یک جا ملازمند و پیوستگی دارند اصحاب گفته بشه. کسانی که در بازار اشتغال دارند و شغلشون در بازار، به اینها میگن اصحاب السوق، یعنی اینا همیشه در بازار. به اون کسانی که ساکن مدرسه هستند، مثلا اهل درس در مدرسه هستند و عرض به خدمتون بحث در مدرسه، به اینا میگن اصحاب المدرسه مثلا. و اون کسانی که انشاءالله در بهشت همیشه میمانند، اینها میگن اصحاب الجنه. و اون کسانی که متاسفانه خدای ناکرده در جهنم میمانند، اونها اصحاب النار. هر کسی که در هر کجا ثابت میشود به اون اصحاب گفته میشه. اصحاب الفیل اون کسانی که گرداگرد فیل ثابت شده بودند، دور فیل رو گرفته بودند. خب این پس بنابراین پیغمبر، آیا اطلاع داری، میدانی خدای تو با اون کسانی که گردا گرد فیل را گرفته بودند چه عمل کرد؟ از کردم ماجرانی که خداوند در اینجا مطرح می کند بر می گردد به همون سال تولد نبی رحمت. و قضیه از این قرار است که به لحاظ اون شوکت و موقعیت فوق العاده‌ای که کعبه مکرمه در میان بشریت پیدا کرده بود، گاه بعضی ها میخواستن با کعبه رقابت کنند. یعنی احساس میکردن که خب این موقعیتی که پیش آمده است و این جذب دلها و این توجه سرمایه ها به سوی کعبه، این یه عامل مهمی است برای رواج رونق این سرزمین حجازی که هیچ ندارد، وادن بلا زرد بلا زرع، نه زراعت دارد نه دامداری دارد، هیچی ندارد، هیچ رونقی ندارد، اما از برکت وجود کعبه مکرمه از گذشته تا امروز رونق خودش به سرزمین حجاز و سرزمین مکه کاملا روزافزون داشته است و حفظ کرده است. الان در این شرایط فعلی هیچ کشوری مانند عربستان سعودی در دنیا به تعبیر اونهایی که از اون زاویه نگاه میکنن، نه به دید ما که از دید مذهبی و قداست نگاه میکنه، هیچ کشوری مانند عربستان درآمد توریسم ندارد. بالاترین درآمد رو این کشور از این جهت دارد، از این که شما اگر هر کجای زمین رو بگید خالی میشود، اما پیرامون کعبه مکرمه یک ثانیه هم خالی نمیماند. خدا به گونه این قرار داده است که وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، دعا مستجاب ابراهیم وقتی خانه رو ساخت، خدایا دلها رو متوجه این مقام کن، وجعل افئده من الناس تهوی الیهم ورزقهم من الثمرات، و اهل مکه از ثمرات خانه همیشه برخوردار و بهره‌مندند. مثلا این حالت موجب می شد که بعضی ها بگن خب بیایید پس ما هم این کاری بکنیم. گاهی دیده می شه این چیزها، مثلا یک کسی گل می کند و دیگران می گن ما هم شاید بتونیم مثلا این کار رو بکنیم، ما هم این تو بهرمن بشیم. نمی دانم یک کسی کاری می کند، دیگران می گن ما هم دست این تولید بزنیم شاید خورم. و خب نمی دانم رموز موفقیتش چی بوده، مطلب چی بوده. اینها که نمی دانستن اون قداست و روح کعبه چیست، نمی دانستن که اینجا تجلی اعظم خداوند است، نمی دانستن که اول بیت الوضع للناس، اولین بنای عبادی الهی است، از بوعنا به ابراهیم مکان البیت، خدا طراحی این خانه کرده است و ابراهیم معمار اون بوده است و اسماعیل کمک عملی اون بوده است، بگیم کمک کارگر اونجا بوده است، کمک بنای اونجا بوده است، نه و صدها پیامبر الهی پیرامون این خانه گردیدند و دستها رو به دعا برای بشریت و سعادت انسانها بلند کردند. اینها غافل از این قضیه خیال میکردن که به هر حال میتوانن چنین کاری رو بکنن. در طول تاریخ نمونه داره، من جمله در سرزمین یمن، در نجران یمن، عده از یمنی ها اومدن به این فکر افتادن، گفتن ما بیا یه کعبه در اونجا پابرجا کنیم، تبلیغات خوب جهانی هم روش بکنیم و دلها رو متوجه کنیم و رقابت کنیم با کعبه حجاز و پولها و سرمایه ها و آمده شدها رو متوجه به سرزمین یمن بکنیم و رونه به اینجا ببخشیم. اینها به این انگیزه شروع کردن، یک کعبه بسیار شیک لوکس امروزی هم ساختند و که بتوانن از این طریق جذب کنند. گذشته از این که سرزمین مکه خوب مستنظری، حال شما میبینید امروز یه مقداری این خدمات و این امکانات و این موقعیت، عزیزان و سروران گرامی که 30 سال قبل مکه مشرف شده بودند، 40 سال قبل مکه مشرف شده بودند، 50 سال قبل مکه مشرف شده بودند، خب خدمات اون زمان چی بود؟ 500 سال قبل، بلی 1000 سال قبل. و حال این که سرزمین اونها در نجران یه منطقه خوش آب و هوا نزدیک دریا بسیار عالی، عرض به خدمتون، خوش منظره، کاملا توانایی جذب مسافر رو داشت، ازا می گفتن که پس کعبه ما موفق‌تر خواهد بود. با این انگیزه کعبه ساختن، اما متاسفانه نگرفت بازار، کعبه بی طواف کننده باقی ماند، کعبه نجران، و کسی استقبال از اون کعبه نکرد. به تعبیر ما اینا نشستن شور کردن، سمینار کردن، همایش تشکیل دادن، علل عدم موفقیت کعبه خودشون رو بررسی کردن، دیدن تا زمانی که کعبه حجاز باشد و دلها به سوی کعبه حجاز برود، به سوی کعبه نجران دلی متوجه نمی شود. گفتم راه اینه که اون رو از میان برداریم، اگر ما اون رو از میان برداریم بعد خودمون موفق خواهیم بود. گاهی این فکر پیش میاد تو ذهن بعضیا، تا فلانی هست ما به جایی نمی رسیم، پس اون رو برداریم تا ما به جایی برسیم. گاهی چنین تو ذهن کسی بیاد. اینها گفتن ما کعبه را برداریم تا این بنای خودمون رونق پیدا کند و موقعیتی پیدا کند و به جایی برسد. لذات در فکر این افتادن که توطئه‌ای درست کنن، یه بهانه‌ای درست کنن که از این طریق بریزند و به سوی حجاز و کعبه را از میان بردارند. اینها تدبیر رو اینچنین کردن بنابر آنچه بعضی از مورخین و تاریخ نگاران دارن که یه فردی رو از بنی کنانه، یه عربی رو از قبیله بنی کنانه تطمیع کردن، یه شبی آمد درون کعبه نجران قعد فیها، یه مثلا کاری رو انجام داد در اونجا و ملوث کرد این کعبه نجرانیان و یمنی ها رو. فردا صبح می آمدند و دیدند که چنین مسئله ایست، پیگیری کنیم، جرم شناسی کنیم، کار از کیست؟ گفتن عربی به خاطر تحقیر و به خاطر اهانت به کعبه ما از طرف مکی ها مأمور شده است، اومده است این بی‌حرمتی رو کرده است. پاداش این است که گروه انداز را پاداش سنگ است. حال که چنین کاری انجام دادن، ما بنیاد کعبه اونها را از میان برمی‌داریم. این کل ماجرا بود و این توطئه را به اصطلاح اینها پیشگیری کردند و حرکت کردند. همون کسی که به نام ابرهه است، فرها اون پادشاه قدرتمندی است و حاکم مسلطی است در این سرزمین که تمام طرح و نقشه ها با نظر او انجام می‌شد، او بر پیل مستی سوار و همراه خویش یارانش را حرکت داده است و به سوی مکه مکرمه حرکت کرد. اینها اومدند و وادی به وادی سر راهشون مثل سیل، اگر کسی هم جرأت ایستادن میکرد برمی داشتن با قدرت تمام و کسی هم خیلی مقابله با اینها نکرد، در تاریخ ننوشتن، خیلی معدود. رسیدن به نزدیک به اصطلاح مکه مکرمه و خیمه زدن. سپاه ایستاده است و اقنام و احشام مکیان اطراف این سرزمین در حال به اصطلاح گشتن است، مصادره کردن. تمام احشام و اقنامی هم که وجود داشت اینها رو مصادره کردند و جذب کردند. که من جمله همان گونه که شنیدید بعضی از دوستان، در میان این احشام 200 شتر از آن شیخ مکه بود، یعنی از آن بزرگ مکه، شیخ البتها، بزرگ این سرزنین که کسی نبود در این تاریخ جز جد اعلای نبی مکرم اسلام از عبدالمطلب. 200 شتر هم از آن این بزرگ مرد بود، اونها را مصادره کرد و مجموعه اموال رو گرفتن، آماده میشن که حمله کنن به کعبه. اهل مکه رو یه وحشتی بعضی هاشون رو گرفت، خانه هاشون خالی کردن، از مکه ادهی از اینها به کوههای اطراف مکه گریختن و فرار کردن. اما ادهی که اعتماد به کعبه داشتن، ولو این که شاید مثلا از به خدمتون خیلی اعتمادات صافی هم نداشتن، بعض از اهل مکه اون زمان خنفا بودن، یعنی اینها مغربیه ابراهیم حنیف بودن، مانند عبدالمطلب که موحد بودن این بزرگان. اینها هم که شناختشون به کعبه کامل بود، میدانستن کعبه چیست، میدانستن که کس با کعبه نمیتواند در آویزد و میدانستن کعبه از میان برداشتنی نیست. اینها این اعتماد رو داشتن، اما دیگران شاید خیلی این اعتماد رو نداشتن. خب جناب عبدالمطلب به عنوان بزرگ مکه خبردار شدن که قضیه چیست، اومدن بیرون که ببینن این اقلام و احشامی که میگن مصادره شده کی مصادره کرده. خب این خیل عظیم سپاه آمده است و جناب عبدالمطلب قد بلند، رشید، بسیم، زیبا، خوشتیب، با این وضعیت خاص از اون سیمای عربی اونچرانی اومدن دو حضر به خدمتون، مستقیم وارد شدن به سپاه ابرهه، وارد شدن بر سپاه ابرهه، نگهبانان ویژه چون به اصطلاح همراهی کردن تا نزد خود بزرگ سپاه که ابرهه باشن. خب ایستاد، خب آنچه ما آمدیم برای چی آمدیم؟ شما آمده این که ما حرم کعبه کنیم، به دلیل که این مسئله پیش آمده است آمدیم کعبه را از میان برداریم و منهدم و نابود کنیم. اگر تضرعی، عجزی، لابهی، تقاضایی، دستبوسی، پابوسی میخواهی برای ما بکنید، بسم الله. جناب عبدالمطلب یه نگاه میکرد به سیمای ابرهه، یه تبسمی کرد و گفت من لله و همون کعبه قسم که برای این مسئله و مذاکره این مطلب با تو نیامدم، من اومدم دنبال شطرها، من 200 شطر گم شده دارم، اومدم ببینم کی غصب کرده شطرهای من را و تصرف کرده است. تعجبش زد ابرهه، این چه پاسخی است به این مرد عرب میگه؟ این فکر عربی است مثلا؟ آنگاه این جمله تاریخی رو که تا امروز باقی مانده است عبدالمطلب بر زمان جاری کرد که اِنَّ لِلْبَيْتِ رَبَّا وَلِلْعِبِلِ رَبَّا وَأَنَا رَبُّ الْعِبِلِ، همانا خانه صاحبی دارد و شطور صاحبی دارد، من صاحب شطورم نه صاحب خانه. صاحب خانه خود جواب تو را میدهد آقای ابره. پشت ابره را تکان دادیم جمعه با این اختلاف و با این خونسردی و تسلط که برخواسته از روح توحیدی این مرده است. تو نمیدانی با چی میخوایی در بیفت، شطورهای ما را میدی بده نمیدی بریم. عبدالمطلب راهش گرفت بازگشت مکه، همین که سوار اسبشه میچرخید دور کعبه و یه ابیاتی را میخواند، یه ابیاتی را میخواند و خدا به کعبه را قسم میداد که ای پروردگار کعبه، تو را به ابراهیم، تو را به بانی، تو را به چه، تو را به چه، سوگندت میدهم که به هر حال چنین توطئه ایست و چنین مسئله ایست و میخواهند حبل بنای این شکوه و عظمت به جلالت بکنند. خدایا تو خود حافظ خانه خود باش. این اشعار حماسی رو که نقل در متون عربی اینها رو عبدالمطلب خواند و اونگاه به کناری رفت، مطلب مسئولیتش تمام شد. سرداران و صفراهان که ابراهیم میخواست دستور حمله به کعبه مکرمه رو بدهد، ان للبیت ربا، رب البیت کار خودش رو کرد، رب البیت و پروردگار خانه کار خود رو عمل میکند. علم یجعل کیده هم فی تزویر، تمام اون چه شما هم گفتیم حالا توی این سوره مبارکه شما چه کنیم؟ پیاده کنیم تمام این مطالب رو. اون چه گفته شد همه توی این لابلای آیات شریفه دیگه می شود و روشن می شود. علم یجعل کیده هم فی تزویر، پیغمبر دیدی ما چه کردیم با اونها؟ آیا ما قرار ندادیم کیده ایشان را در گمراهی و بی ثمری و بی نتیجه بودن؟ ببینید کلمه کید به یه برنامه ریزی پنهان میگوید. وقتی یه کسی برنامه ریزی میکنه که ظاهرش نشان نمیده اما زیر قضیه چیزی میگریست، این کید است. حالا ممکنه این کید منتهی به امر مصلحی باشد، میشه کید مصلح. گاه ممکن است منتهی به سوی شری باشد، کسی زیر زمینی داره به دیگران نقشه میکشد که کسی رو به زمین بزنند، به شر رسو، این میشه کید منفی. خدا هم کید می کند، شیطان هم کید می کند، عباد الرحمن هم کید می کند، عباد الشیطان هم کید می کند. و جزا به که کد ناول یوسف هم، خدا برای یوسف هم کید می کند. یعنی جریان پیمانه رو گذاردن، پیمانه ملک سلاح الملک رو تو ظرف و بار بنیامین قرار دادن، برادر کوچک قرار دادن، و اونگاه بر اساس قوانینی که می گفت، قوانین حاکمی که میگفت صاحب رو به ازای سرقت باید خود صاحب رو گرفت، باید خود اون رو گرفت به عنوان یک برده و خدمتکار خدمت کند. این کید الهی بود که زاو که کد نال یوسف، ما به یوسف کید کردیم که بتواند برادرش رو نگه داره، از این طریق یعقوب رو بیاورن به کنعان، بیاورن به مصر از کنعان. این کید پس اکید و کید ها خدا من کید میکنه. کید یعنی یه برنامه‌ریزی پنهانی، کسی متوجه صورت چیزیست و زیر و زیر به اصطلاح زیر بنای کار چیز دیگه نیست. کید ممکنه مثبت باشه، ممکنه منفی باشه. در جریان اینها کید رو توضیح دادیم خدمتون. کید چه بود؟ کید این بود که اینها اون عرب رو فرستادن درون کعبه نجران و بنای نجران ملمس کرد اونجا رو و گفتن ها، منتها این کسی نمیدانست، این زیر قضیه بود، این پنهان بود. صورت قضیه این بود که اومدن مکیان برای بیرونقی نجران کعبه نجرانیان رو تخریب کردن. مثلا خب حالا ما انتقام میگیریم، این شد کید. حالا خدا میگرد علم یجعل کیده هم فی تزلیل، ما کید اینها را در تزلیل قرار داریم، تزلیل ازلال از ماده زرانت میاد. به تفصیل توضیح داده شده از خدمت عزیزان در مباحث دیگر که ما وقتی راه رو درست تشخیص میدیم برای رسیدن به هدف، این میشه اهتدا. انسانی که هدایت یافته است یعنی راه رو درست انتخاب کرده است. انسانی که هدف رو پیدا کرده است این رشیده. یافتن هدف میشه رشد، راه خوب برای رسیدن به هدف میشه هدایت، گم کردن هدف میشه غی غمایت، و راه بد برای رسیدن به هدف انتخاب کردن میشه زلالت. پس تزلیل و اذلال یعنی راه خوب نداشتن. قلم یجعل کیدهم فی تزلیل. آیا ما چین اینها و مکر اینها را بیراه نکردیم یعنی به نتیجه نرسیم؟ وقتی کسی در راه نیست به نتیجه نرسیم. آیا ما کاری نکردیم که مکر اینها به نتیجه نرسیم از راه خارج شد؟ قلم یجعل کیدهم فی تزلیل. به چه شیوه ای خداوند این کار را انجام داد؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل و ما فرستادیم و رسالت دادیم ارسال کردیم برشان طیرا ابابیل. کلمه طیر که مشخص است پرنده ابابیل بعض از لغویان میگن جمع لا واحد له جمعی است که مفرد ندارد. بعضی ها ابول و ابیل رو جمع مفرد ابابیل میدانند ابابیل رو مفرد این دو کلمه میدانند که نمونه هم داره سندور و سنادی رو نمونه هم در کلام عرب این سیاق و این جمع دارد. ما بر این ها فرستادیم پرندگان ابابیل را. چی بودند ابابیل؟ چیزی از پرستو بزرگتر پرنده ای که خیلی بزرگ نبود است و خیلی به چشم هم نمی آمد و عقاب چنگالی هم نبود است. ارسل نا علیه طیرا ابابیل. خب اینها چه کردن این سپاه و جنود آسمانی خداوندی؟ اینها با سپاه ابرهه چه کردن؟ ترمیهم به حجارت من سجیل. ترمیهم و ما رمی به معنای زدن و کوبیدن. اینها رمی کردن تیر زدن به اینها. چه تیرهایی زدن؟ ترمیه به حجارت به سنگهای من سجیل همان گونه که هست در منقار این پرندگان به تعبیر ما سنگهای خودگذاری شده ای بود که اینا مشخص بود هر کدام از اینا از آن کدام سر بدبختی است و نگونساری است که اینا بود به کدام هدف بخورد. خداوند سبحان در منقار اینها نهاده است که اینها بیاند و بزنند در سر اینها بکوبند به امر خداوند. منتها به حجارت من سجیل کلمه سجیل رو جایی هم در قرآن داریم در مورد قوم لوط هم داریم انتر ناعلیهم حجارت من سجیل. بر سر قوم لوط هم از سجیل ما بارانیدیم. خود کلمه سجیل از واژگانی است در قرآن که غیر عربی است. زمانی گفته 318 واژه در قرآن وجود دارد که اینها غیر عربی است یعنی از زبان‌های دیگر اینها رو به اصطلاح زبانی میگن اینها واژگان دخیلند یعنی از زبان دیگه میان وارد این زبان میشن. حالا علتش چیه؟ علت اینه که اینها یا اعلامند علم وقتی وارد یه زبانی میشود ترجمه نمیشه. شما اگر به فارسی مثلا فرض بفرمایید که بخواید اسمی رو ببرید در زبان انگلیسی خب این عوض میشه دیگه. علی در زبان انگلیسی علی ترجمه نمیشه اینها ترجمه نداره. الان وقتی وارد یه زمان دیگر میشه من ترجمه ندارم. مانند نام های عرض به خدمتون انبیا مثل ابراهیم و آبراهام اومده تو کلام عرب شده است. آبراهام عبری شده است ابراهیم. نمیدادم شمائل اشمائل یا شمائل شده چی؟ شده اسماعیل. جوزف مثلا شده است یوسف مثلا فرد اینها دیگه تغییر نمی کنن. ماری شده است مریم مثلا عرض به خدمتون دیوید شده است داوود. اینها وقتی میاد از اون زبان وارد این زبان میشه همین تغییرات مختصری نفسی رو پیدا میکنه و الا همون واژه است و اون اصالت خودش رو علم حفظ میکنه. گاهی هم بعض از واژگان در قرآن وجود دارن که اینها مطابق فهم عرب نیست یعنی در ادبیات عرب این واژگان نبوده. خداوند اینها رو به کار میبرند از زبانهای دیگر در قرآن مثل توصیفات بهشت. مثلا خیلی از اوصاف بهشت رو عرب متوجه لغت براش نداره. استبرق ستبرق پریر عرض به خدمتون پرند حریر پاری از چیزهایی که اینها در کلام عرب خیلی مطرح نبوده بذار از پارسی گرفته میشه. خیلی از اوصاف بهش لغات فارسی هست با دربار پارسیان بهتر هماهنگی دارد تا با ادبیات عرب. پاری از لغات رومی است مثل قسطاس زنو بلقسطاس المستقیم تنور فارسی است تنور تنور نه حالا بماند بحث مفصل است. یکی از این واژگان غیر عربی قرآن عرب معروف همین کلمه سجیل است. این سنگ ها رو بسید اینها وارد کرد فجعل هم کعصف معقول اونگاه خداوند اینها رو بر اساس این ضربات قرار داد مانند دعش مانند گیاه و علف خورد شده و معقول و جدید شده مانند اون گیاهی که له می شود یا به تغییر بعض از مفسرین مانند گیاهی که پایمال می شود و لگدمال می شود اینها خود شدن، اینها بر اساس این ضرباتی که بر سرشان و حرارتی که این سنگ ها ایجاد میکرد بر اینها میخورد، اینها را آب میکرد، اینها را خود میکرد و یکی بعد از دیگری بر زمین این افتادند و نابود میشدند و از میان میرفتند. این شد از بزرگترین ارخاصات و نشانه های اعجازی قبل از بعثت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. بدل این حال بعد از این ماجرا بود که باز بیشتر به عظمت و شکوه کعبه مکرمه افزوده شد، که این ذهنیت برای مردم پیش آمد که هیچ کس با کعبه نمیتواند مقابله کند. کعبه قابل فتح نیست، کعبه قابل تصرف نیست، هیچ کس نمیتواند. اگر ابرهه هم باشد، ما ابرهه رو خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. به اینها بگید که کسی نمیتواند با این خانه گلاویز شود و درآویزد، که خانه اندن البیت ربنا خانه خود رو به حافظ خود رو دارد. این زمینه بود که هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام در انا فتحنا و فتحا مبینا در فتح الفتوح و فتح مبینشون وارد سرزمین مکه شدن، دیگه تصرف اونچنان شد که تسلیم شدن کلیه عرب. به بین از اون لجوج ها و معانت ها دیگه همه جماعت جزیره العرب بعد از فتح مکه پذیرفتن، گفتن فتح مکه دست نمیدهد مگر برای انسان خدایی. این انسان شخصیتی است که خدا برای اون مکه رو گشوده است و فاتح کعبه شده است. لیغفر الله لک ما لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. این موجب میشه که ذهنیت های قبل و بعدی که پیغمبر منفی بود برای تو، زن بود، اینها از ذهن انسان ها با این عنایت خدا برداشته شد. خب این به عنوان یک سوره که هم متضمن بیان تاریخ است، هم تعظیم است، هم نکته کلامی دارد که از کردن از ارعاصات پیغمبر است، این خدمت عزیزان تمام شد. خداوند سبحان دلهامون به لطائف و ضرائب قرآن کریم بیش از بیش منور بگرداند.